پرژن BMS تقدیم می کند.
گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند.
یاد گرفتم که من تقلید نکنم، خرافاتی نباشم و تشبیه نکنم.
دوران شکوفایی، خاطرات نگار، کاری از امیر یزدانی.
باید باشیم خوشبین، هرچند شدیم روونه ی زندان. هرچی که ما گفتیم من که بد میگیم، دنیا برابر باشه، دین باید مسابقه علم و عقل باشه. الان ما تو قرن 21 همراهیم با عقل و تکنولوژی. رابطه ی این دوتا رو حفظ ما باشه.
سال جدید شروع شده بوده و ما دوباره به مدرسه و به گروه نوجوانانمون برگشته بودیم. هنوز یه ماه هم از شروع سال جدید نگذشته بود، اما انگار واقعا هممون یه سال بزرگتر شده بودیم. شاید هم به خاطر اون دفترایی بود که هر شب می نوشتیم. فکر کنم همه متوجه این تغییر شده بودیم.
من تازه فهمیدم این حاسب نفسه که یعنی چی؟ یعنی به حساب نفستون برسین، یعنی دخلشو بیارین. می ترسم ها اگه مواظب نباشم به آدم خوبی تبدیل بشم.
وای خدا مرگم، خدا نکنه.
مدتی بود توی گروه نوجوانانمون درباره دین حرف می زدیم. این که دین حقیقی چیه و چه نقشی توی زندگی بشر بازی می کنه و چطور مرحله به مرحله بشریت رو توی تاریخ جلو برده و می بره. این که همه دینا در واقع مراحل مختلف یه دین واحد هستند. دینی که هر دفعه متناسب با درک و ظرفیت بشر حقایق روحانی تازه‌ای رو با اون در میون می زاره. اما با اینکه دین‌ها اسم‌های مختلفی دارن و توی زمان‌های مختلفی ظاهر شدن و بنابراین از خیلی جهات با همدیگه فرق دارن، اما اساساً یکی هستن و اصول و اهداف یکسانی دارن. یه سوال مهم همه ما این بود که اگه اینطوره، پس چرا این همه جنگ مذهبی توی دنیا بوده و هنوزم هست؟ جوابش توی داستان اون کشاورزی بود که گندم کاشته بود، اما دشمنش اومد و میون گندماش بذر علف ریخت. این بذر علف رو کسای میون گندمای دین حقیقی ریختن که بیشتر از همه باید به فکر حفظ و مراقبت اون می بودن. یعنی طبقه‌ای که بیشتر از همه آثار مقدسه رو می خوندن و وظیفه‌شون راهنمایی و هدایت دیگران توی مسائل دینی بود. یعنی طبقه روحانیون. روحانیون بودن که به نظر من ندونسته با تعبیر و تفسیرهای غلط و کوته‌بینانه خودشون روی دین حقیقی رو پوشوندن و اونو از درخشش و تأثیر انداختن. همون چیزی که دور و بر خودمون می دیدیم که چطور روز به روز و تو همه جای دنیا مردم نسبت به دین بی تفاوت‌تر می شدن و حتی به مذهبی نبودن و لائیک و آتئیست بودن افتخارم می کنن. این اون چیزیه که توی بیانیه دین الهی یکی است بهش گفتن بزرگترین و مخربترین خیانت. احساس می کردم هممون از این که داریم قضیه دین رو درست می فهمیم لذت می بریم. بازم داشت دریچه های دیگه ای رو به ذهنمون باز می کرد.
استنباط یک خواننده خوشبین و منصف این بیان این است که دین اساساً ماهیت واحدی است. به همین دلیل کلمه اسلام، که از نظر لغوی به معنی تسلیم در برابر اراده خداوند است، تنها از دوره خاصی از نزول هدایات الهی که مؤسس آن حضرت محمد بود یاد نمی کند، بلکه همانطور که آیات قرآنی به نحوی تردید ناپذیر آن را روشن می سازد، به معنی کلی دین است.
پس برای همینه که توی قرآن هست که دین نزد خداوند فقط اسلامه. معلم دینیمون یه طوری توضیح میداد که یعنی بقیه دینا فایده ای ندارن. من همون موقع به نظرم رسید پس چرا خدا بقیه دینا رو آورده، اما جرأت نکردم بپرسم.
جرأت نمیخواست؟ میپرسیدی؟ نمیکشتت که؟
نه، اما من چند بار از این سوالا کردم، یه ساعت برای توضیح میدن اما آخرش جواب تو نمیدن.
اما به نظر من سوالو بازم باید پرسید. تا آدم نپرسه چیزی یاد نمیگیره.
اون قسمت هم خیلی جالب بود که میگفت در واقع فقط یک دین وجود داره. دین دینه، همونطور که علم علمه. یکیش هدایت‌های الهیه برای بشر، یکیش هم وسیله برای درک اسرار طبیعت.
اینش مهمه. میگه یکی هدف رو مشخص میکنه، یکی برای رسیدن به اون هدف به انسان کمک میکنه.
هدف و دین مشخص میکنه؟ آره دیگه. علمم به انسان کمک میکنه که به اون هدف برسه.
میشه یه مثال بزنی؟
مثلا همین مراحل مختلف وحدت. دین میگه که جنگ و جدال رو کنار بذارین و با هم متحد باشین. مثلا الان دیانت حضرت بهاءالله میگه هدف اینه که سراسر دنیا به اتحاد برسه. علمم به مرحله‌ای رسیده که وسیلهش رو فراهم بکنه.
راست میگه. اگه این وسایل ارتباطی و اینترنت و وسایل سریع حمل و نقل و تلفن و تلویزیون و ماهواره نبود، مردم دنیا انقدر با هم دوست نمی‌شدن و تفاهم پیدا نمی‌کردن که بتونن متحد بشن. درست نمیگم؟ اینا رو بشر با علم خودش بهش رسیده.
دقیقاً. خب موافقیم بریم سر قسمت بعدی؟ قسمت بعدی رو مطمئنم برای همتون جالبه. برای اینکه درباره اینه که چرا به نظر میاد بعضی از دینا و بعضی آثار مقدسه زن رو دست کم میگیرن یا حقوق برابری براش قائل نیستن.
اما تو که گفتی توی دین بهایی یه اصل داریم به اسم تساوی حقوق زن و مرد.
درسته. اما مگه نمیگیم که همه دینا در واقع مراحل مختلف یک دین هستن؟ پس چرا به نظر میاد تو ادیان قبل از دیانت بهایی زن و مرد حقوق مساوی نداشتن؟ اینجا میخواد به این بپردازه.
پس بذارین من بخونم. وقتی خودم میخونم بهتر میفهمم. همان سردرگمی که درباره نقش دین در پرورش آگاهی اخلاقی وجود دارد، در ادراک عمومی از سهم دین در کمک به شکل دادن به اجتماع نیز به چشم میخورد. شاید آشکارترین نمونه آن کم انگاشتن مقام اجتماعی زن در اکثر کتب مقدسه است.
خب این پاراگرافی که خوندیم چی میخواست بگه؟
به نظر من اصل مطلب اینه که اینجا نوشته طی مراحلی از توسعه اجتماعی که هر یک از ادیان بزرگ الهی در آن به وجود آمدن، منظور هدایات کتب مقدسه بدایتاً آن بود که روابط حاصله از شرایط مشکل و لاینحل تاریخی را تا آنجا که ممکن بود تلطیف نمایند.
خب یعنی چی؟
یعنی ادیان وقتی می اومدن سعی می کردن تو اون شرایط اجتماعی که وجود داشت اوضاع رو یه درجه بهتر کنن.
یعنی نقش دست دومی که زن تو زندگی اجتماعی و دینی داشتن، حتی ظلم که بهشون می شد از قبل وجود داشت.
دقیقاً. تازه سعی کردن بهترش کنن.
اون قوانینی رو هم که می آوردن برای این بود که اوضاع رو از اون چه بود یه مرحله بهتر کنن. اما حالا که بشر چند مرحله از اون موقع جلوتر اومده، برگشتن به اون قوانین کار اشتباهیه که خودش یه جور ظلم و تبعیضه.
مثل همین قوانینی که در مورد حضانت بچه هاست؟
آره، مثل خیلی از قوانین و احکام. فکر کنین همین قوانین در دوره خودش و موقعی که زنا رو مثل حیوانات معامله می‌کردن و زنده به گور می‌کردن و اصلاً آدم به حساب نمی‌آوردن، چقدر پیشرفت به حساب می‌اومده؟
یعنی اون موقع پیشرفته بود. الان دیگه عقب افتادم هست.
آره، چون بیشتر از 1000 سال گذشته و بشر از اون مرحله خیلی جلوتر اومده. البته همین احکام و تعالیم دینی هم به این پیشرفت کمک بزرگی کردن.
یعنی همونطور که یه جا نوشته بود، این احکام و تعالیم نقش خودشون رو بازی کردن و بشر رو تا اینجا جلو آوردن. اما از اینجا به بعد دیگه باید جاشون رو بدن به احکام و تعالیمی که به درد امروز بخورن.
آفرین، چقدر قشنگ مطلب رو تحلیل کردی. خیلی عالی بود. واقعا همتون مطالب رو عالی درک میکنی. یه دوتا مثال دیگه هم اینجا هست. در مورد اصول احکامی که در روزگار خودشون خیلی بجا و مؤثر بودن، اما امروزه دیگه باید جای خودشون رو به تعالیم و احکامی بدن که مناسب دنیای امروز باشه. ادامه بدیم؟ مریم جون تو بخون.
ملاحظات مشابهی لازمه ی روابط بین جوامع انسانی بوده است.
Thank you.
خب اینجا صحبت از چی بود؟
فکر کنم صحبت درباره سختگیری نسبت به پیروان ادیان دیگه بود.
نسبت به پیروان ادیان دیگه؟ یه نگاه دیگه بکن.
در مورد بت پرستا بود. اینه که اینجا نوشته. لازم بود که در برابر وسوسه های فرهنگ بت پرستانه ی همسایگان به هر قیمتی مقاومت شود. بحث سر دینای دیگه نیست. سر بت پرستیه که نباید میذاشتن توشون نفوذ کنه.
راست میگی. اینجا نوشته که قرار بود به معتقدات یکتاپرستی یهودیان و مسیحیان احترام گذاشته بشه. حواسم نبود. آخه الان همه ی جنگا بین دینای مختلف و حتی فرقه های یه دینه.
راست میگه. همین جنگایی که تو عراق و سوریه و چه میدونم لبنان و اینجا هست.
قبلا هم بوده. مثل جنگای صلیبی بین مسلمونا و مسیحیا. چقدر هم طول کشیده و کشته داده.
اینا دیگه کار خود مردمه. همون چیزایی که خودشون درست میکنن و به دین میچسبونن. اما اینجا بحث سر خود کتابهای مقدسه و اونچه که واقعا پیامبرا گفتنه.
دقیقاً. پس این سختگیری اولا نسبت به بت پرستی و فرهنگ بت پرستی بوده، دوم برای این بوده که دین رو در مقابل فرهنگای ابتدایی تر و پستری که از قبل وجود داشتن حفظ بکنه.
من بقیه‌شو بخونم بعدش درباره جرم و مجازات حرف میزنه. میخوام بدونم جوابش چیه.
جواب چی چیه؟
آخه بابام همیشه میگه این که تا یکی از رفق رو نداری و بدبختی دزدی کرد بزنن دستش رو قطع کنن این ظلمه. این دیگه چه قانونیه که خدا گذاشته؟
خب اینم جوابش مثل قبلی ها میمونه دیگه. این احکام مال دوره خودش بوده. برای اون موقع هم خیلی خوب بوده. اما حالا دیگه جواب نمیده.
باشه. اما بذار بخونیم ببینیم خود بیان چی میگه.
پس میخونم. مجازات هایی که در اغلب متون مقدسه برای تجاوز به حقوق فرد یا منافع عمومی مقرر شده، هرچند در جزئیات و شدت و ضعف متفاوتند، ولی به طور کلی سخت و شدید بودند. علاوه بر آن، این مقررات غالباً به معصوم یا به اعضای خانواده او اجازه می‌دهند از متجاوز انتقام بگیرند. ولی از دیدگاه تاریخ می‌توان این پرسش منطقی را مطرح کرد که واقعاً چه راه عملی دیگری وجود داشته است؟
جوابش به نظر من تو همین دوتا جمله آخر که میگه اون روزا زندان و نیروی انتظامی و بازداشتگاه و این چیزا وجود نداشته. چاره دیگه ای نبوده جز این که مجازات ها طوری باشه که مردم اونقدر از مجازات بترسن که جرأت نکنن دست از پا خطا کنن.
پس حالا که زندان و پلیس و این چیزا هست دیگه احتیاجی به این مجازات های سنگین هم نیست.
عملاً هم امروز کمتر میبینیم دست کسی رو قطع کنن یا سنگسارش کنن. نه اینکه نباشه ها، اما کمتر از این مجازات ها میکنن. چون واقعاً دیگه زمان اینجور کارا گذشته و تموم شده.
این پایین‌تر هم یه چیزی نوشته که به نظر من روش حرف بزنیم.
باریکلا تو از ما جلو هم میزنی؟
یهو به چشمم خورد خوندم ببینم چی نوشته. میگه از آنجا که دین به دنبال تصحیح رفتاری بوده است که در مراحل معینی از پیشرفت تمدن از ضرورت و فوریت بیشتری برخوردار بوده، با تکدی، بردهداری، استبداد، جهانگشایی، تعصبات قومی و سایر خصایص نامطلوب روابط اجتماعی مقابله ننموده و یا صریحاً در مورد آنها سختگیری نکرده است. این یعنی چی؟ یه خورده توضیح میخواد.
من بقیهش رو فهمیدم. اما این چی بود؟ تکدی؟ یعنی چی؟
تکدی یعنی گدایی.
یعنی میگه دینا درباره گدایی و بردهداری و استبداد و جهانگشایی و تعصبات قومی و این چیزا سختگیری نکردن. اون وقت چرا؟ اینا که خیلی چیزای بدی هستن. به خصوص اون بردهداریش که دیگه خیلی افتضاحه.
راست میگه. برای چی جلوی بردهداری رو نگرفتن؟
بابا در مورد زنا که گفته بود. اینا وجود داشته. دینا که اومدن سعی کردن اوضاع بهتر کنن. اون موقع نمیشده کلن بعضی چیزا رو از بین ببرن. مردم نمیتونستن قبول کنن. شرایط طوری بوده که نمیشده.
فکر کنم اینجا میگه که روی بعضی رفتارها تمرکز میکردن، اونا رو درست میکردن، با بقیهش زیاد کاری نداشتن چون نمیشده همه کاری رو با هم انجام بدن. به قول تو مردم قبول نمیکردن و نمیشده.
یعنی هر دفعه که یه دینی میومده روی یه سری چیزا کار میکرده. این بوده که گدایی و بردهداری و تعصبات و این چیزا رو ول کردن به حال خودش.
البته حضرت بهاءالله که آخرین تعالیم الهی رو آوردن همه اینا رو ممنوع کردن. البته این آخرینی که میگم یعنی تا حالا آخرین، وگرنه بعد از ایشون هم پیامبرای دیگه میان و تعالیم دیگه میارن که مال موقع خودشونه.
حتما اونام یه گروه نوجوانان تشکیل میدن میگن مردم اون موقع چقدر سرشون نمیشد و هنوز فلان کارا رو که خیلی افتضاح بوده میکردن.
یه بیانی از حضرت بهاءالله هست که خیلی به حرف تو میخوره. میفرمایند درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید.
سمانه اینو دقیقا برای تو گفتنه، یعنی حواست به امروز باشه. حرف فردا رو بذار برای فردا.
اما در اصل فکر کنم منظورشون اینه که هر دوره یا هر زمانی اقتضای خودش رو داره. نمیشه دارویی رو که مال بیماری پارسالمون بوده امسال که دوباره مریض میشیم بریم همونو بخوریم. مریضی پارسال مریضی پارسال بود، مریضی امسال هم مال امساله. داروشون یکی نیست.
تازه تاریخ مصرف دارو هم بعد از یه سال میگذره.
اصلا خود مریضی فرق میکنه.
ندا جون، میشه این جمله که گفتی رو یه بار دیگه بگی ما بنویسیم؟
میفرمایند درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. تو همین بیانیه هم هست. میتونین از روی خودش هم بنویسین.
میبینی ندا، ما هم دیگه مثل نگار همه دفتر داریم.
آبرومونو نبر دیگه. حالا ندا فکر میکنه ما منتظریم ببینیم نگار چی کار میکنه، بریم همون کارو بکنیم.
اگه کار خوبی باشه چرا که نه؟ اما بچه ها این پاراگراف بعدی هم پاراگراف مهمیه. لب مطلب توش هست. مریم جون بخون.
بحث در مورد گذشته نیست، بلکه عوارض و پیامدهای آن برای زمان حاضر مورد نظر است. مشکل هنگامی بروز می کند که پیروان یکی از آیین‌های جهانی از تمیز دادن بین اصول ابدی و فروع گذرای دین ناتوان باشند و بکوشند تا مقررات رفتاری را که مدت‌ها پیش مأموریت خود را به اکمال رسانده است به جامعه امروز تحمیل نمایند.
دو سه جلسه از حلقه مطالعه مامان باباها گذشته بود و آخرین جلسه‌ش هم خونه مامان مریم برگزار شده بود و من خیلی کنجکاو بودم که ببینم اوضاع بین مامان و بابای مریم چطور پیش رفته. این بود که وقتی مریم برای پس دادن دفتر من به خونمون اومد، موضوع مطرح کردم. جلسه دیشب چطور بود؟ خوب پیش رفت؟
آره، خوب بود. نمیدونی قبلش چقدر استراب داشتم. همش فکر میکردم ممکنه یه اتفاقی بیفته. تو اتاق خودم منتظر انفجار بودم. اما نیم ساعت که گذشت و دیدم چه راحت و آروم همه دارن صحبت میکنن و صحبتشون چقدر قشنگه، خیالم راحت شد.
خب خدا رو شکر. راستش منم خیلی نگران بودم.
حالا میفهمم چرا ندا اینقدر مهربون و صبوره. چون خانم غلامی هم همینطوره. گاهی وقتا مامان باباها تو صحبت هم میپریدن یا مطالبی میگفتن که زیاد به موضوع ربطی نداشت. اما خانم غلامی یه جور خیلی خوبی صحبتها رو برمیگردوند سر موضوع اصلی.
مامان بابا چی؟
بابام نمیدونی چقدر نظر میداد. من هیچ وقت فکر نمیکردم اصلا به چیزای مثل اصلاح عالم اهمیت بده یا حتی دربارهشون بخواد فکر کنه. داشتم شاخ در میآوردم. کلن بحثاشون خیلی جالب بود. من میگم تابستون بیا ما هم بریم حلقه مطالعه.
مامان چی میگفت؟
مامانم که خیلی خوشش اومده. اصلا این دو سه جلسه که رفته حلقه مطالعه یه جوری شده. یه طورای عوض شده. باورت میشه این 10-20 روزه هیچ چیز بدی درباره بابام و خانوادش نگفته؟
یعنی میخواد باهاش آشتی کنه؟
نه بابا. به خاطر مطالبیه که با هم میخونن. خیلی درش اثر گذاشته. میگه اگه میخوایم همه چیز خوب بشه باید از خودمون شروع کنیم. تا ما تغییر نکنیم چیزی هم برای ما تغییر نمیکنه و بهتر نمیشه.
البته ما هم خیلی تغییر کردیم ها. این گروه ها و حلقه ها یه جور خوبی آدمو تغییر میدن.
خب اصلا به خاطر همین بود که میخواستم مامان بابام حلقه مطالعه شرکت کنن. پیشنهاد خودت هم همین بود دیگه. میگفتی شاید اونا بتونن مثل ما که بزرگ شدیم یه مراحلی پشت سر بذارن.
یعنی بابات هم همینقدر تغییر کرده؟
نمیدونم. از بعد ازت هنوز نرفته خونه مادر بزرگم. بابام دیگه حرفی از این که من باید پیش اون زندگی کنم نزده. شاید اونم تغییر کرده و به قول مامانم از خر شیطون پایین اومده.
یعنی فقط با 2-3 جلسه حلقه مطالعه رفتن؟ یعنی اینقدر زود اثر کرده؟ اما هرچی هست فعلا که خوبه مگه نه؟
منم همینو میخوام. دلم میخواد هر دوشون آروم و خوشحال باشن. مرتب با هم دیگه دعوا نکنن. همین. دیگه هیچی از خدا نمیخوام.
که خدا رو شکر همینطورم میشه. پس به افتخار این قضیه برم یه چیزی پیدا کنم بیارم با هم بخوریم.
عالم انسانی رو وحدت بدیم، همه اصول دین ها رو هدف بدیم، با یه دنیای متحد طرف بشیم. همه حرفمون یکیه، حق یکیه. خداوند بشناس و فرق تو با دینت، اشکاف ببین عقل تو چی میگه. مهم اینه دین توی قلب تو بشینه.